ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید‌حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که تمام گزینه‌ها درباره ایران روی میز است. وزیر بهداشت ایران حذف رسمی بودجه کنترل جمعیت را اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ترکیه درباره اوضاع سوریه گفتگو کردند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که تمام گزینه‌ها از جمله استفاده از نیروی نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای روی میز است. پانتا که روز چهارشنبه وارد بیت المقدس یا اورشلیم شد، با ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل دیدار کرد. رویترز گزارش داد که محور مذاکرات پانتا با مقامات اسرائیلی و از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور، تهدیدات اسرائیل درباره حمله به ایران و نیز ناآرامی‌های سوریه خواهد بود. لئون پانتا گفته است طرفین در این باره به مبادله اطلاعات می پردازند. پانتا پیش از سفر به اسرائیل در مصر با رئیس جمهوری و فرمانده ارتش این کشور دیدار کرده بود. وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه به طور رسمی اعلام کرد که بودجه کنترل جمعیت در ایران حذف شده است. بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مرضیه وحید دستجردی گفته است با حذف بودجه کنترل جمعیت، این وزارتخانه خواستار 19 میلیارد تومان بودجه برای برنامه جدید سلامت باروری شده است. وزیر بهداشت گفته است این وزارتخانه به کارکنان مرد خود نیز پس از زایمان همسرانشان 2 هفته مرخصی زایمان می‌دهد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته خواستار حذف سیاست‌های کنترل جمعیت و افزایش جمعیت ایران به 150 تا 200 میلیون نفر شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سه‌شنبه شب درباره آخرین اوضاع سوریه با یکدیگر گفتگو کردند. رویترز گزارش داد سران آمریکا و ترکیه در تماس تلفنی خود در مورد هماهنگی بیشتر برای سرعت بخشیدن به روند انتقال قدرت سیاسی در سوریه گفتگو کردند. آمریکا و ترکیه خواستار کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت برای پایان دادن به خشونت‌های این کشور هستند. و خبری از ایران. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید سعید مرتضوی در ریاست سازمان تأمین اجتماعی باقی میماند. بنابر گزارش ایسنا، محمد رضا رحیمی روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت گفت موضع دولت مشخص است و حکم دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی اجرا نمی شود. پیش از این دیوان عدالت اداری حکم کرده بود که انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی است و این تصمیم دیوان قطعی و لازم الاجراست. از سوی دیگر احمد توکلی نماینده تهران در مجلس روز چهارشنبه گفت اگر وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سعید مرتضوی را برکنار نکند، دیوان عدالت اداری میتواند به عزل وزیر رأی دهد. مایکل فلپس شناگر آمریکایی با کسب 2 مدال طلا و نقره در مسابقات المپیک لندن با مجموع 19 مدال المپیک پر افتخارترین ورزشکار در تاریخ بازی‌های المپیک شناخته شد. مایکل فلپس در 4 المپیک سیدنی، آتن، پکن و لندن در مجموع 15 مدال طلا، 2 برنز و 2 نقره به دست آورده است. رویترز گزارش داد فلپس سه‌شنبه شب در مسابقات 800 متر امدادی آزاد همراه با 3 شناگر آمریکایی دیگر به مدال طلای تیمی دست یافت. فلپس هنوز می‌تواند در 3 مسابقه دیگر نیز شرکت کند و مدال بگیرد. و خبری از سوریه. به دنبال محاصره شهر حلب، ساکنان این شهر با کمبود سوخت و مواد غذایی روبرو هستند. نبردها بین نیروهای ارتش سوریه و مخالفان همچنان ادامه دارد و بنابر گزارش آسوشیتد پرس، مناطق غرب و جنوب غرب زیر آتش توپخانه نیروهای حکومتی است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نگاهی به زندگی نامه آیت الله خامنه ای داشته باشید از همکارم مراد ویسی.
73 سال.
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه‌ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین به موضع‌گیری آیت الله خامنه ای در قبال انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد پرداختیم و حالا در این قسمت می‌پردازیم به رابطه آیت الله خامنه ای با محمود احمدی نژاد در سالهای اول ریاست جمهوری او و نیز تغییراتی که در سپاه پاسداران، قوه قضاییه و صدا و سیما به دستور آیت الله خامنه ای انجام شد. محمود احمدی نژاد هنگامی که در سال 84 به ریاست جمهوری رسید از محبوبیت بالایی نزد رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود.
امروز به همت ملت ایران با انتخاب ملت ایران دولتی سر کار آمده است که شعارهای اصلی انقلاب شعارهای اساسی و اصولی اوست. گفتمان مفاهیم انقلاب اسلامی امروز گفتمان رایج و غالب است. این خیلی اهمیت داره. خب الحمدلله ملت ایران همت کردن و آنچه که میخواستیم شد.
آیت الله خامنه ای در فاصله سالهای 84 تا 88 از هر فرصتی برای تعریف و تمجید از محمود احمدی نژاد و دولتش استفاده میکرد.
یکی از چیزهایی که من در مورد این دولت خدا رو شکر میگویم همینه که شجاعت اقدام وجود داره. با تردید، با تزلزل، با ترس و لرز نمیشود کارهای بزرگ را انجام داد. لازم است با شجاعت وارد شد. شجاعت در قبال مسائل جهانی مثل مسائل داخلی یک اصل است. به الحمدلله آدم میبینه که این معنا وجود دارد.
پس از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و تشکیل مجالس هفتم و هشتم، علاوه بر نهادهای انتصابی مانند قوه قضاییه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و مجلس خبرگان، نهادهای انتخابی نیز به کنترل طرفداران آیت الله خامنه ای در آمدند. از این مقطع به بعد با توجه به کنترل کامل رهبری بر نهادهای انتخابی و انتصابی، آنچه که از آن می شود به عنوان زندگی نامه آیت الله خامنه ای یاد کرد، در واقع نحوه حکمرانی وی بر نهادهای انتخابی و انتصابی کشور و تصمیماتی است که او درباره تغییر ساختار و مناصب در جمهوری اسلامی اتخاذ می کند. در همین چارچوب آیت الله خامنه ای همزمان با توجه ویژه به دولت محمود احمدی نژاد در نیمه دهه 80 در صدد تغییراتی در ساختار و فرماندهی سپاه پاسداران برآمد. در این دوران در حالی که هاشمی رفسنجانی از دخالت سازمان یافته در انتخابات ریاست جمهوری علیه خود سخن می گفت و مهدی کروبی نیز به طور علنی از دخالت بسیج در انتخابات سخن می گفت، آیت الله خامنه ای فرمان تأسیس مرکز راهبردی سپاه را صادر کرد و سرتیپ محمد علی جعفری فرمانده کنونی سپاه را به ریاست آن مرکز منصوب کرد. در سال 86 نیز آیت الله خامنه ای با کنار گذاشتن سرلشکر رحیم صفوی و منصوب کردن محمد علی جعفری به فرماندهی کل سپاه، روند کنار گذاشتن فرماندهان ارشد و قدیمی مانند محسن رضایی، علی شمخانی، غلام علی رشید و رحیم صفوی از سپاه را کامل کرد، اگرچه حمایت کلی خود از نهاد سپاه را ادامه داد و حتی تقویت کرد.
انسان می‌بیند و احساس می‌کند که مجموعه سپاه برخوردار از نعمت‌های بزرگ معنوی الهی و هدایت الهی و کمک الهی در ادامه همین خدمات ارزنده و حضور پربرکت است. همونطوری که تا امروز سپاه توانسته اون عناصر معنوی را با عناصر سازمانی و نظامی لازم و مدرن پیوند بزنه، این راه موفق را دنبال کنید. همیشه باید آماده بود. آیات قرآن این را به ما تعلیم دادن: و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هر چه میتوانید آماده کنید.
آیت الله خامنه‌ای که در دهه 80 آشکارا از تقویت نقش بسیج در تحولات کشور دفاع می‌کرد، در همین مقطع یعنی در آغاز نیمه دوم دهه 80 ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه را تایید کرد. آیت الله خامنه‌ای همچنین دستور داد تا سپاه‌های استانی تشکیل شود تا در برخورد با دشمن خارجی به قول وی قادر به نبرد نامتقارن باشند. تحول بعدی که در سپاه و تحت نظر آیت الله خامنه ای انجام شد، تشکیل سازمان بسیج مستضعفین و قرار دادن سرتیپ محمد رضا نقدی از مخالفان سرسخت اصلاح طلبان در رأس این سازمان بود. آیت الله خامنه ای در این سالها به هر میزان که منتقدین و مخالفین از بسیج انتقاد می کردند، بر حمایت ویژه از بسیج تأکید می کرد.
اون وقتی که نوبت سازندگی است، بسیج پیشرو است. اون وقتی که نوبت مددرسانی و خدمات است، بسیج پیشروه. اون وقتی که نوبت تحقیقات بسیار دقیق و ریز و حساس نیروهای بسیجی در صفوف اولن. امروز شما نگاه کنید در همین قضیه هسته‌ای، در این فناوری پیچیده و بسیار دشوار، جوانهایی که اونجا هستن، جوانهای متدین و مؤمن، و اجزای طبیعی و حقیقی بسیج رو تشکیل میدن. در همه جا همین جوره. هر کدام از ما اون روزی که به معنای حقیقی کلمه بتوانیم خود رو بسیجی بدانیم، باید افتخار کنیم. افتخار میکنیم. در میدانهای سیاسی بازیگران سیاسی هر چه خواستن علیه بسیج گفتن. بسیج آرام، مثل یک اقیانوس آرام و پر عمق، در پاسخ به اونها چیزی نگفت و چیزی نمیگوید و چیزی نگید. بسیج یعنی اون مجموعه بهترین عناصر یک کشور که همت ما، عشق ما، امید ما اینه که این مجموعه فراگیر باشه، همه افراد این ملت بزرگ رو در بر بگیره.
آیت الله خامنه ای علاوه بر حمایت های صریح از بسیج، در نیمه دوم دهه 80 بر تشکیل یک سازمان اطلاعاتی جدید در کشور سهه گذاشت. سازمانی که سازمان اطلاعات سپاه نامیده شد و حسن طائب، یکی از روحانیون فعال در بیت رهبری، در رأس آن قرار گرفت. تحولات بعدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و نحوه مواجهه حکومت در قبال اعتراضات مردمی نشان داد که این تغییرات تا حدود زیادی بر نحوه مقابله سپاه و بسیج با مخالفان و منتقدان مؤثر بوده است. آیت الله خامنه ای در این دوران همچنین ترجیح داد که ترکیب و مدیریت شورای نگهبان با کمترین تغییر باقی بماند. در همین چارچوب، با وجودی که آیت الله شاهرودی و صادق لاریجانی به عنوان دو روحانی نزدیک به آیت الله خامنه ای به ترکیب شورای نگهبان اضافه شدند، اما ریاست این شورا همچنان در اختیار احمد جنتی باقی ماند که در دوران رهبری آیت الله خامنه ای وفاداری و تبعیت لازم را از رهبری نشان داده بود. قوه قضاییه، دیگر نهاد تحت امر رهبری، در این سالها تحت مدیریت آیت الله محمود شاهرودی بود، کسی که منتقدان وی را استاد آیت الله خامنه ای و حکومتی ها وی را هم مباحثه رهبری می نامیدند. کسی که از اعتماد بالایی نزد آیت الله خامنه ای برخوردار بود، اما منتقدان می گفتند در دوره ریاست او بر قوه قضاییه علارغم خوشبینی های اولیه، در مجموع فشار بر منتقدان و مخالفان بیشتر شده است. صدا و سیما، دیگر نهاد تحت کنترل رهبری، در این سالها در اختیار علی لاریجانی و سپس عزت الله زرقامی بود. صدا و سیما در این سالها علاوه بر اینکه در انتقاد از مخالفان آیت الله خامنه ای در کنار رهبری ایستاده بود، در مورد شخص رهبری نیز به ساخت کلیپ های تصویری و صوتی از آیت الله خامنه ای روی آورد که در آنها با استفاده از موسیقی های عربی و شبیه سازی های تصویری با فیلم ها و سریال های مذهبی در مورد صدر اسلام تلاش می شد تا نوعی تقدیس سازی در مورد رهبر جمهوری اسلامی به عمل آید. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های بررسی زندگی نامه آیت الله خامنه ای به موضع‌گیری وی در قبال انتخابات جنجالی سال 88 می‌پردازیم.
اینجا رادیو فرداست.